أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. سلام و درود میفرستیم به روح پاک امام عظیم الشان و ارواح پاک شهیدان راه حق و عالمان ربانی و مجاهدان روحانی، به ویژه سالک الالله عاشق دلباخته امام عصر آیت الله ناصری. نشست علمی رو که عنوانش هست بررسی ابعاد دستاوردهای علمی همایش سالک الالله رو برگزار می‌کنیم و خیر مقدم عرض می‌کنیم خدمت حضار این جلسه و اونهایی که در فضای مجازی ما رو دنبال می‌کنن. همونطور که مستحضرید، همایش سالک الالله در ششم و سیزدهم سال جاری در مهر ماه سال جاری برگزار شد و پیش از اون هم پیش نشست ها و پیش همایش هایی در قم، اصفهان، مشهد و تهران برگزار شد و مقالات و مباحث خوبی در ابعاد شخصیتی حضرت آیت الله ناصری در محورهای سیره و اندیشه اخلاقی، تربیتی و مهدوی این بزرگوار ارائه شد. نشست علمی حاضر توسط پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری دفتر تبلیغات شعبه اصفهان برگزار شده و همطور که عرض شد موضوعش تبیین دستاوردهای علمی این همایش هست که توسط دبیر محترم همایش حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد مسعود معصومی ارائه خواهد شد. ضمن دعوت از این بزرگوار برای ارائه به استقبال بیانات ایشون میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خدای منان را بر نعمت‌هایش و بر الطاف بی پایانش شکر می کنم و امیدوارم که خداوند منان ما را در مسیر خدمت به اسلام و مسلمین و گسترش دین مبین اسلام و معنویت اهل بیتی و عرفانی اهل بیتی انشاءالله موفق بگرداند. بنده هم تشکر میکنم از عزیزانی که اقدام به برگزاری این نشست کردن. شاید یکی از کارهای خوبی که در پس یک فعالیت مداوم علمی و پژوهشی صورت میگیره همین بررسی یک نگاه به اونچه که گذشت هست و دستاوردهاش برای اینکه بشه از اون کار بیشتر استفاده کرد. من در دو بخش عرایزم را خدمت شما ارائه می کنم. بخش اول یک بخش آماری است که صرفاً از بعد کمی بفهمیم در این همایش سالک الالله چه اتفاقی افتاد، و در بخش دوم در رابطه با یک گزارش محتوایی نسبت به مسئله انشاءالله خدمت شما خواهم. خب این همایش تقریبا محصول یک سال و پنج یا شیش ماه زحمت گروهی از عشاق و دوستداران معنویت و عرفانی که با آیت الله ناصری ارتباط داشتند فعالیتاش آغاز شد و بالاخره با فراخوان مقالات در کمیته علمی تدوین و بعدم فراخوان شد. اندیشمندانی به تدوین مقالات در این زمینه پرداختند. هدف از برگزاری این همایش هم این بود که در سلوک آیت الله ناصری عمدتاً اقداماتی رو ما داریم میبینیم و رفتارهایی رو داریم میبینیم که از یک بنیانهایی نشأت میگرفت این رفتار. این بنیانها در پس این رفتارها قرار داشت و آنچه که مردم با او رو بود و بودن همین اقدامات بود. در نظر گرفته شد که اگر جمع اندیشمند بنشینند و این سیره آیت الله ناصری را رصد بکنند و مبانی و شاخصهاش را در بیارن بیرون، میتونن به اون گنج پشت این اقدامات دسترسی پیدا بکنن، شفاف و او رو در جامعه خودشون نشون بدن تا سالکان بدونن که مبنای این اقدامات از کجاست و از هر جا میخوان هر کدام بخوان حرکت کنن بدونن باید از چه مبانی استفاده بکنن. آیا در این کار موفق بودیم یا نبودیم طی این گزارش عرض میکنم. البته هم نقاط قوتی ما داشتیم و هم نقاط ضعفی. در این همایش تقریبا 130 مبنا و شاخص از آیت الله ناصری ارائه شد در طی 53 مقاله که در ارزیابی های کمیته علمی مورد تأیید قرار گرفت. اگرچه تعداد مقالاتی که به ما رسید بیش از اینها بود و 74 مقاله به دست ما رسید که از این 74 مقاله 53 تای از اونها در ارزیابی ها موفق به تأیید کمیته علمی شدند. مقالات هم در دو بخش سفارشی و غیر سفارشی تقسیم شد. بخش سفارشی او 41 مقاله سفارشی ما داشتیم که از این 41 مقاله سفارشی 38 مقاله دست ما را گرفت و به ما ارائه شد و 15 مقاله هم غیر سفارشی. خب اینا ارزیابی شد. در این حال میانگین ارزیابی ما از مقالات در مقالات سفارشی 72 و 85، یعنی از 172 85 و مقالات غیر سفارشی اون 15 تا میانگینش 74 و 2. این معناش این است که کسانی که سفارش هم نداشتند با عشق و علاقه و با تأمل بیشتری وارد کار پژوهشی برای این همایش حد اکثر امتیازات ما 88 و یک مقاله به هم برترین مقاله این همایش هست با عنوان مبانی و شاخصهای تعالی اخلاقی فردی اجتماعی در زندگی طلبگی که مخاطب این مقاله عمدتاً به این میپردازد که چه شاخصهایی برای تعالی اخلاقی برای یک طلبه هست، چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی. بر اساس اون چه که ما تقسیم بندی کرده بودیم و سه بخش را به عنوان مبانی در آورده بودیم بیرون و زیر مجموعه های اونها را و عناوین اونها را هم معرفی کرده بودیم، اما شاید در تقسیم بندی اون چه که اتفاق افتاد ما بتونیم تقسیم بندی دیگری ارائه بکنیم. در زمینه مباحث تربیتی که یکی از مباحث بسیار مفصلی است که پژوهشگران بهش پرداختند، ما عمدتاً با مبانی، شاخصها و خصوصیات تربیتی سلوک آیت الله ناصری در ابعاد فردی و اجتماعی به پرداخته شد که در این مورد و در بخش تربیتی ما 40 شاخصه و مبنا از مبانی تربیتی آیت الله ناصری رو تونستیم از اندیشمندانمون در این همایش ارائه بکنیم که مجموعه سلوک تربیتی یا به تعبیر دیگر نقش تربیتی آیت الله ناصری در این همایش تقریبا یکی از بخش‌های بسیار پررنگ همایش ما شد به طوری که تعداد مقالاتی که در این زمینه نوشته شد از 53 تا بیشترین تقریبا مقاله را داشت. 12 تا مقاله در این زمینه داشتیم که مجموعاً 40 مورد از این شاخص ها عرض بیان کرد. البته من در محتوا بعداً بینا خواهم بردم. دومین عرصه که شاید خود این بخش نگاه به بخشی از خصوصیات آیت الله ناصری هم هست که چه جنبه هایی از آیت الله ناصری مورد توجه مخاطب من داره قرار میگیره. جنبه دوم که اون هم تقریبا با همین وزان در همایش ارائه شد، مسئله توجه به امام زمان صلوات الله علیه که باز هم در همین مورد علارغم این که مقالات متعددی در این زمین آمد اما حدود 11 مقاله در این زمینه مورد تایید واقع شد و چیزی حدود 35 خصوصیت در این زمینه از سیره آیت الله ناصری و فرمایشات ایشون و منابعی که در اختیار مخاطبین بود شمرده شد که انشاءالله در بخش محتوایی به او خواهم پرداخت. از اونجایی که ما تکیه کرده بودیم بر اینکه این شاخصهای اختصاصی این سیره رو در بیاریم بیرون و او رو بتونیم به صورت یک مجموعه نظاممند مرتب ارائه بکنیم، یه بخشی رو ما اختصاص دادیم به مقالاتی که صرفاً به تبیین شاخصها پرداخته بود، چه در زمینه های تربیتی، چه در زمینه اخلاقی، چه در زمینه یه خانوادگی که سه عنصر محورهای اصلی همایش. شاخص ها هم اگرچه 8 مقاله بهش اختصاص پیدا کرد اما 37 شاخص مشخص برای اندیشه و سلوک حضرت آیت الله ناصری ارائه شد و در این حال مجموعه فعالیت های اجتماعی و سیاسی آیت الله ناصری هم مورد توجه مخاطبین ما قرار گرفت و اندیشمندان ما و در این زمینه به 17 مورد اشاره شد، 17 عنصر و یا نقش آیت الله در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی به شمارده شد. بنابراین همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این همایش عمدتاً رنگ تربیتی، مهدوی و اخلاقی به خودش گرفت و البته اجتماعی و البته اینها اوناییست که میشد دستبندی کرد. بخشی از مقالات هست به صورت فردی و به تنهایی به یک مسئله پرداخته یا به چند مسئله پرداخته که اون رو به عنوان دستبندی مقالات دیگه لازم نیست به شما بیاریم، به صورت تک به تک هر کدام بخشی از زندگی یا سیره آیت الله ناصری رو به جامعه مخاطب خودشون ارائه کردن. این یک گزارش آماری از فعالیت‌های همایش بود که ما 53 مقاله داریم که این 53 مقاله رو انشالله در یک مجموعه‌ای منتشر خواهیم کرد. کارشان تموم شده، در حال ویراستاری و کارهای دیگری است که انشالله آماده بشه در اختیار مخاطبین خودش انشالله قرار خواهیم داد. اما شاید در بخش محتوایی استفاده هم کردم از محضر استاد ارجمند جناب آقای شاکر نژاد، آقای دکتر شاکر نژاد، ما شاید بهتر از این عرض بکنیم که اونچه که باعث میشه که آیت الله ناصری چه در عرصه اندیشه و چه در عرصه سلوک فردی و اجتماعی و چه در جامعه خودش مؤثر واقع بشه به گونه ای که تمام اقشار رو بتونه با خودش همراه بکنه، چیزایی باید قاعدتاً وجود داشته باشه که اینها تونسته یک همچین دستاوردی رو با خودش بیاره. این که بگیم از لحاظ علمی ایشون یک نوآوری های علمی ارائه کرده که مثلا قبل از این نبوده و تحولی در یک بخشی از مخاطبه، بخشی از علوم حوزوی یا غیر حوزوی ایجاد کرده باشه به معنای عام، شاید نچه این رو هم بیان کرد، اما بیشک اون چه که آیت الله ناصری دستاورد حیات پاک ایشان و مقدس ایشان به مراتب ممکن است از بسیاری از حیات اندیشمندان دیگر، عرفای دیگر، از لحاظ اجتماعی دستاورد بیشتری داشته باشه. چرا؟ چرا آیت الله ناصری علی رغم این که یک انسان اندیشمنده و یک انسان عارفه و یک انسانی است که در واقع به نوعی به عنوان یک روحانی پاک و واقعا اصیل روحانی داره تو جامعه زندگی میکنه منحصر میشه، یعنی خصوصیتی که این رو داره جدا میکنه از چیزای دیگه و آقای ناصری رو میکنه آیت الله ناصری، اینا چی هست؟ شاید بخش اولش برگرده به اون مکتب و اون مبانی و اون اصولی که در دامن اون اصول و اون مکتب بزرگ شد و رشد یافت و شکل گرفت شخصیتی ایشان، مکتب اخلاقی نجف معروفه که شاید یکی از شاخصهای این مکتب تکیه بر اصل تعبد بر سیره و سلوک اهل بیت علیه السلام و پرهیز از هر گونه اقدامات ساختگی در تفکر اخلاقی نجف، ایشون در دامان یک همچین تفکری شکل گرفته شخصیتش، لذا تمام سلوک ایشان و رفتار ایشان مبتنی بر سخنان و سیره اهل بیت علیه السلام، حالا معانی من نقل های ماست، قرآن یا نهج البلاغه یا فرمایشات اهل بیت یا سیره اهل، این تعبد ایشون نسبت به مبانی دینی یکی از خصوصیات این مکتب به شما، شاید فارق این جریان از جریانات همسایه خودش یا جریاناتی که در کنار شکل میگیره، یکی از خصوصیات مهمش همین نکته است که از رفتارهایی که در هر زمینه ای شرع او رو تایید نکرده است ولو این کارم نکرده باشه استفاده نمی کنن و معمولا دقیقا پاشون رو میگذارن جای پای اهل بیت علیهم السلام، و این خودش یه خصوصیتی است که اینها را از هر گونه اعوجاج، از هر گونه اشتباه، از هر گونه انحراف، از هر گونه کجزوی که ممکنه بعدها آثارش معلوم بشه و خودش نه مسئول داشته، کمک کرده که حفظ بشن. نکته دوم، حرکت مبتنی بر یک حرکت آگاهانه روشمنده، یعنی به تعبیر دیگر دریافت این معارف از علوم دینی مبتنی بر یک اقدام اجتهادی است، یعنی یک اقدام روشمند برای شناخت سلوک اهل بیت علیهم السلام، نه هر نوع شناختی از منابع. این اقدام روشمند کمک کرده که درست برداشت بکنن تا اونجایی که توانشون بوده و در واقع یک حرکت کاملا اجتهادی در دستش شکل میگیره که در بستر نقل که قرآن و اهل بیت هست داره شکل میگیره. سومین خصوصیتی که آیت الله ناصری داره تا در مکتب، در این مکتب مثل البته همه مکاتب دیگر سلوکی، این است که ایشان به آنچه گفت سعی کرد عمل بکنه. این عمل کردن خودش یکی از خصوصیاتی است که در آیت الله ناصری به عنوان، نه اینکه فقط ایشون این کارو بود، نه، از اون جهت که سعی کرد به همه آنچه که فرا گرفت تا اونجا که مقدور عمل بکنه. همین موجب شد یک خصوصیت دیگری در ایشون پیدا بشه، اون جامعیتیشون. از اونجایی که سیره های سیره اهل بیت علیهم السلام، معارف سیره اهل بیت علیهم السلام و معصومین متکفل تأمین ارتقاء همه جهات بشری در طول حیات زندگیشونه و اگر آگاهانه به این اندیشیده بشه و اقدام بشه، از انسان، انسان جامع پدید میاره، یعنی یک انسانی که منحصراً فردی نیست، فردگرا نیست، انسانی که منحصراً عابد نیست، انسانی که منحصراً فقیه نیست، انسانی که منحصراً یک فرد سیاسی نیست، ولی در این حال یک فردی است که در همه عرصه‌ها حضور داره. شما می‌بینید آیت الله ناصری هم مردی است مجاهد در عرصه های مبارزه، هم مردیست عابد در عرصه های عبادت، هم انسانیست رفیق در عرصه ارتباط با مردم، و هم در این حال انسان مهربانیست که از جنبه های مختلف مجتمعی در کنار مردمه، چه رفع نیازشون، چه سوالات علمیشون، چه سوالات فقهیشون، چه رفع مشکلات زندگیشون، حتی چه اینها نشان دهنده این است که ایشان آمد اون مکتب را گرفت و در زندگی خودش پیاده کرد. پیاده کردن همه جانبه یک مکتب صحیح و درست که از منشأ وحی برخوردار شده، ایجاد جذابیت میکنه. یعنی هر کس اون چرا که نیاز داره از آب سرشار و چشمه وجودی ایشان می نوشه و استفاده میکنه و بهره مند میشه و به همین جهت هست ایشون جذاب میشه. عامل دیگری با جذبه یا آیت الله ناصری مسئله ارتباط خودش هست در عین و در مردم بودن با خدا بودن. یعنی اساسا در مردم بودن را در با خدا بودن را اصلا در مردم بودن میدید. اینطوری نبود که با خدا بودن به معنای جدا کردن خدا از بستر اجتماعی و جامعهش به شمار بیاد که مردم در مقابل خدا قرار بگیرن که یا این یا اون، اینجور نبود. اگر کسی در مکتب نجف بخواد با خدا باشد، باید با مردم باشد. راه سلوک عرفانی مکتب نجف سلوک در بستر مردم و در دل مردم است. بذار شما از این عزلت‌های غفلت‌آلود که حالا بعضی ممکنه داشته باشن به گونه‌ای که انسان را از جامعه خودشون دور بکنند، ایشون به شدت پرهیز میکرد. بخش زیادی از عمر خودش در بین مردم بود، عزلت به معنا. این به معنای اینکه انسان با خدا خلوت داشته باشد نداشته باشد نیست. انسان در جامعه هم با خدا میتونه خلوت داشته باشه. این خوبی و در واقع اصالت و زلال بودن رفتار آیت الله ناصری با جامعهش به خاطر همین نکتهش هست که در این حالی که داره با جامعه برخورد ارتباط برقرار میکنه، داره با خدای خودش ارتباط برقرار میکنه. یعنی در این حالی که به ذات اقدس الهی توجه میکنه، داره در جامعه خودش حضور پیدا میکنه. لذا عزلت به معنای دوری از جامعه اصلا در تفکر مکتب نجف نیست، کما که در برگویش نیست. بنابراین شاید ایشون ذکر مدامش بود، فعل مدامش هم بود، سلوک مدامش هم بود و همه اینا رو در بستر جامعهش تکرار. در نتیجه هم به جنبه های تربیتی پیدا کرد، یعنی تونست کاری بکنه که دیگران هم ببرن، مثل پیغمبر اکرم که فرمود تعالی و الی کلمت استوا، بیایید بالا، خودشون باید بره، ایشون رفت و مردم رو با خودش گفت. هم در این وادی از چیزی که همه مردم طالب اونند بالفطره و بالتأمل و تعلق، با اون مسئله نجات و مسئله امام زمان و عدالت گسترده در همه جهان و انسان کامل، از اونجایی که مردم بالفطره نیازمند و بلکه مشتاق چنین انسانی هستند و چنین جامعه‌ای هستند، آیت الله ناصری یک نگاه ویژه‌ای به این مجرا داشت در مسیر سلوک خودش. یعنی اگر سلوک هم تراز نشه با فطرت آدم ها و اگر سلوک هم تراز نشه با نیازهای اجتماعی، اون سلوک از نفس میفته. یعنی علت این که مردم اینقدر علاقمندن به امام زمان و مباحث امام زمان، صرفاً نسبت به امام دیگه هم باید همینطور باشه، اما این به جهت این که یک نیازهایی در درون آدم ها هست که او رو میخواد در واقع انسان ها برای تأمین او دارن اقدام میکنن و حالا اینو در این میبینن اقبال بشتن. رضا کسانی که اقبال به امام زمان و مباحث مهدویت دارن حتماً آدم های بسیار متدینی نیستند، حتماً انسان های خیلی خیلی دینداری نیستند، انسان غیر متدین هم همچنان طالب این حرکت. آیت الله ناصری با توجه و با عنایت به این که اینقدر این ظرفیت امام زمان و مباحث مهدویت در هدایت اجتماعی دخیله، یکی از
اقدامات مهم یا روش های تربیتی مهم میشین است که در بستر گسترش ارتباط انسان ها با این ایدئال عاطفی و با این ایدئال فطری با این و ایدئال عقلی اجتماعی برقرار کردن ارتباط با اینه. لذا شما میبینید هر جایی آیت الله ناصری حضور پیدا میکنه و میخواد کاری انجام بده، تکیه به این شیوه، یعنی تکیه به اون چه که مردم رو صورت معال عارفانه میخوانش رو میبینید. لذا نقش امام زمان در سلوک آیت الله ناصری به عنوان یک نقش ویژه داره تعریف میشه، نه صرفا به عنوان یک اعتقادی که امامی خواهد آمد که اینم هست، اما به عنوان یک مجرایی برای هدایت اجتماعی. شاید اصلا یکی از فلسفه های غیبت هم این باشه، اصلا یکی از فلسفه های غیبت این باشه انسان ها را نسبت به آنچه که خوبی هاست تشنه کنند و هرچی تشنگی بیشتر در این زمینه، شوق بیشتر و در نتیجه تحول اجتماعی و فردی بیشتری در این زمینه اتفاق افتاد. اما در عرصه های تربیتی ما همونجور که عرض کردم 12 تا مقاله داشتیم و این مقالات تقریبا بهترین مقالاتی بود که در جامعه مخاطب ما بود. یکی از مقالات ما بعد از یه تحلیلی نقش و جایگاه آیت الله ناصری هست در تربیت اعتقادی مرد. خب آیت الله ناصری در این حالی که یک سالکه، یک معلم هم هست، یک اندیشمند هم هست، میاد و درس هایی را برای کسانی که از بعد اعتقادی نیازمند دریافت معارف هستند رو دست میاد. توجه کردن به منطق قابل اعتماد، توجه کردن به رفتارهای مؤمنانه و توجه کردن به موعظه های بجا و متناسب با مخاطب. خود این نکته که انسان بتونه مخاطبش رو بشناسد و معارفی که نزد مخاطب هست و که نیاز داره بفهمد و به او ارائه بکند، این نکته ایست که مال هر کسی نیست. ممکنه کسی بیاد تفسیر بگه، اعتقادات بگه، کلام بگه، اینها. آیت الله ناصری مخاطب نیاز متناسب با نیاز مخاطبش معارف را در اختیار مخاطب بگذاشت و همین جهت درس‌های اعتقادی ایشان بسیار قابل استفاده بود برای مخاطبین خودش. بنده معتقدم که این گونه افراد که میتونن در متناسب با مخاطبشون اقداماتی بکنن، اینها راه دریافتشون نسبت به مخاطب و اون توصیه‌هایی که میکنن کاملا مثل توصیه‌های اخلاقیه، کاملا مثل توصیه‌های عرفانیه، متناسب با مخاطبه. نمیشه هر معرفتی رو به هر کسی داد ولو به عنوان اعتقاد. خب یکی از خصوصیات آیت الله ناصری بود که مخاطبش رو میشناخت و بر اساس نیاز او این رو میفهمید و نبود این مطلب الا اینکه خودشون این مسیر رو طی کرده بودن، در واقع با اون زلال وجودی خودشون و آینه وجودی خودشون مخاطبشون رو رصد میکردن. توجه کردن به خودسازی، دیگر سازی، خانواده سازی، جامعه سازی و بالاخره تمدن سازی به ترتیب در دائره در تربیت آیت الله ناصری دخیل عجیب دخیل بوده که ما این موارد رو در برخی از این مقالات میبینیم مورده شده. شیوه های تربیتی هم مهم بود، اینکه این مطلب رو چگونه به مخاطب بدیم، چه از لحاظ اعتقادی، چه از لحاظ عرفانی و سلوک فردی، چجوری این رو باید به مخاطب منتقل بکنیم. آیت الله ناصری ویژه بود، یعنی توجه داشت به جهات متعددی از جهات. از جمله چیزهایی که در این همایش بود توجه شد و اعلام شد، یعنی در واقع در مقالات ما آمد بر این اساس، توجه به تدرج و قدم به قدم حرکت دادن مخاطب بسیار بهش توجه می‌کرد. و این اگر اتفاق نیفته حتما سالک از نفس میفته. سالک باید بر قدم بعدی خودش بشناسه حتما. نمیشه یه بار اون رو برد و در یک جای بالاتری بخوای بنشانی بدون توجه به این مقدمات خودش. برابری یکی از خصوصیات که آیت الله ناصری داشت که ممکن است دیگران بهش توجه نکنند، قدم‌های در واقع سلوکی و عرفانی افراد را متناسب با خودشون جلو پاشون می‌گذاشت. ازا توصیه‌ای که برای فردی داشت با توصیه با فرد دیگه فرق می‌کرد. اینجور نبود که هر کسی بگه آقا مثلا چه. همونطور که عرض کردم تکیه بر روش‌های اهل بیتی برای سلوک مخاطب خودش، یعنی همون مسیری رو طی می‌کرد، یعنی گاهی بیل می‌زد با کشاورز، گاهی بار میکشید با کسی که باری دستشه، گاهی پولی میداد به فقیری که نیاز به عرض میشود که مالی داره. همه در مسیر، همین مسیر میتونست به عنوان یک شیوه استفاده بشه. نکته دیگری که خیلی بهش توجه شد اون این است که آیت الله ناصری ظرفیت های مخاطب خودش رو به خوبی سعی میکرد بشناسه و از اون ظرفیت استفاده میکرد، یعنی هم به اونها گوش زد میکرد و هم از اونها استفاده میکرد برای اینکه بتونه قدمهای بعدی رو در، یعنی در واقع مخاطب خودش رو میدید بعد حرکت میکرد. این خیلی مهم بود، دیدن مخاطب برای اینکه بداند این چی دارد و از اون داراییش استفاده بکنم برای رسیدن به اون چه که ندارد. این از نکاتی است که در کلام اهل بیت و در سیره اهل بیت بود. آیت الله ناصری هم از اون به خوبی بهره‌مند بود و بالاخره در کنار کارش همین روش مهمی که عرض کردم، مسئله تربیتیش، توجه دادن به امام زمان، یعنی توجه دادن به اون سقف آرزوها و آمال انسانی، چه در بعد معرفتی، چه در بعد عرفانی، چه در بعد اجتماعی، عدالت اجتماعی، اقتصاد وارسته، نمیدونم امنیت اجتماعی و غیر ذلک، و اون گسترش هایی که ما در دوران ظهور حضرت داریم در این دوران مورد توجه قرار گرفته. البته در این حال بسترهایی که این روش ها به کار گرفته می شود، بسترهایی که لازمه برای اینکه تربیت صورت بگیره، ایشون به خوبی بسترها رو می شناخت و از اونها خوب استفاده می کرد. مقاله خیلی خوبی در این زمینه تدوین شد، اسباب زمین ساز در تربیت اخلاق معنوی از دیدگاه آیت الله ناصری، که به نظر من در این مقاله خیلی کمک میکنه که سالکان سلوک الالله که از چه بسترهایی استفاده بکنن برای اینکه بتونن از اونجا آغاز بکنن برای حرکت رفتن. اون چه که در اینجا بهش توجه شده این است که حضور دائم، حضور دائم سالک خیلی نکته مهم است. این حضور دائم در عرصه‌های مختلف معانی مختلفی داره، الان من بروندش نمی کنم، ولی به هر حال حضور دائم یکی از اون زمین سازهاست. یعنی چه در حضور دائم در محضر دیدن خود، آره حالا قلبم گاهی از اون تعبیر می دارن درست، برای انسان خودش رو همیشه در محضر ببینه، خودش حاضر باشه نسبت به اون چه که بر اون ناظرن، خودش حاضر باشه بر اون چه که ناظرین رو بداند که بیابد که در محضر است. این ما علمن میدانیم که در محضریم، اما نمییابیم که در محضریم. آیت الله ناصری مییافت که در محضره و همین یکی از بسترهای مهم زمین سازی است. رضا بزرگان ما توصیه میکردن همیشه مبنی بر این که اگر میخواید برید یک کار اخلاقی بکنید، توصیه اخلاقی بگید، درس اخلاقی بگید، اول خودتون را بندازید. فرمایت الهی قمشهی یکی از این دست، اون وقتی خودشون هم میفهمدن وقتی میخواستن کلاسی رو برگزار بکنن، مباس اخلاقی بگن یا مباس طبیعتی بگن یک کاری، اول میرفتن خودشون مدتی روزه میگرفتن، عبادت میکردن، یعنی اول مقام و حضور رو در نزد خودشون آماده میکردن با اونا یک بستر. حالا اگر یک کلامی از زبان این در بیاد بیرون، اولا حکیمانه خواهد بود، ثانیا یعنی که نافذ خواهد، نیاز هم نداره خیلی پیچیدگی به اون کلام داده بشه، به سادگی ولی در مغز استخوان مخاطب عمل میکنه. پس یکی از بسترها آیت الله ناصری از این دسته. این که کسی نماز شب میخونه تا روز میتونه کاری بکنه، به خاطر همین تامین این بستره که میتونه در حضور اهل بیت علیهم السلام و ناظرین بر خودش حاضر باشه. آیت الله در این مسئله خیلی توجه داشت، خیلی، شاید غفلت نداشت. مرحوم آیت الله طباطبایی هم همین زمینه شما میفرمود من حتی در خواب هم میابم که ناظر دارم، تمام سلول های بدن من احساس حضور میکنن، این سلول های بدن من همه میفهمن که در محضر یک ناظری هست. به خود این یافتن این مطلب، نه دانستن این مطلب، خیلی کمک میکنه در تحصیل بسن.
تأکیدشون به بحث ارتباط با آقام زمان هم از همین ناری
دقیقا از همین ناری است. تأکیدی که ایشون میکنن که آقا ارتباط با آقام زمان داشت، امام زمان یکی از خصوصیاتش حیشه دیگه، حیه و در این حال میفرماید من با همه شما آقایم حاصل شما هست. اینی که میگه ما شما رو رها نمی کنیم و مراقب شما هستیم، این یه مطلب من میدونم، شما میدونید، دیگران هم میدونن، اما یه لفظ هست نه، میابیم. این یافتنه کم یا یافته میشن. اگر کسی یافت که میبینندش و در محضر امام زمانه، اون وقت از اولا خودش سالک میشه، ثانیا اینکه میتونه به سلوک دعوت کنه. یکی از اثرای زمین سازی است که حالا خیلی بس خوبی داره ولی جاش اینجا نیست، من چون بخوام برم به این جهت توجه
کنم. این مقاله داریم که به این قرائت سیر و سلوکی از مهدویت از نظرشون پرداخته شده.
شاید در این مقاله‌ای که جناب آقای رنانی نوشتن اشاره به این مسئله باشه، اما به عنوان یک بحث ویژه که حالا بگیم آقا مثلا مکتب تشیع مبتنی بر آموزه مهدویت همواره باید در محضر امام زمان خودش رو بیابد نبداند، شاید الان من به ذهنم نباشه که مقاله خاص بگم، ولی
بحثش
خیلی بحث مهمی است که البته در اینجا این مطلبش کاملا توجه شد. نکته دوم که اون هم زمینه است و این خیلی کمک میکنه، این است که انسان باور کند که خودش اولا و مخاطبش یک کرامت و شخصیت ویژه دارد. این توجه به خود، این که تعبیر داره که آقا خودشناسی آدم میکنه تا بتونه خداشناسی بکنه، این حرفا، این توجه به این که خودش کریم است و با انسان کریم داره ارتباط برقرار میکنه، هم نوع ارتباط انسان را با دیگران کاملا عوض میکنه و هم نوع انسان خودش، تلقی خودش از خودش، به تعبیر امام علی علیه السلام فرموده کسی بدونه خودش چه کرامتی داره غفلت براش سخیفه، نمی کنه، نه اینکه چون خدا گفته گناه هست نمی کنه، اصلا اینکه برای خودش سخیف می دانه. من آنم که خداوند متعال من را برای این عالم برای این آورد، برای این نوع کارها اصلا از من کوچکه گزنده، هم خودشو می سازه، هم همین باعث میشه بدانه که این مخاطب خودش هم به همین شکل عزیزه، لذا همیشه با مخاطبش چنان برخورد میکرد، همون تعبیری که در باره پیغمبر هست، یه هر کس میگفت که این من نزد پیغمبر از همه عزیزترم که اینجوری با من برخورد میکرد. لذا شما حتی توی فیلم هاشون هم دیدید با بچه ها که میامدن مثلا جوری برخورد میکرد با که آدم فکر میکرد بچه خودش، با جوان ها جوری برخورد میکرد، با آقایان، با نوع تعامل او با دیگران رو داره تعریف میکنه که چجوری باید این اتفاق، یکی از بستر هاست. باور بین من یه جمله از ایشان خیلی بزنم، نشستیشون میفرمودن که آقا همیشه دیگران از من بهتر، چرا؟ چون یا شما که مخاطب من هستی سنت از من کمتره یا بیشتره یا همسن همه، اگه سنت کمتره خب از من گناه کمتر کرد، اگه سنت از من بیشتره خب حتما بیشتر از من عبادت کرد، و اگر سنت همسن منی خب من به اعمال خودم بیشتر آگاهم که میدونم چه خبره، به اعمال تو آگاه نیستم پس من خودم میدارم خیلی پایین‌ترم. یعنی مخاطب را چنان در جنبه کرامتی و بزرگواری موجودات خارج، انسان‌ها را در نوع سلوک خودش توجه میکرد، به همین جهت واسه تأثیرگذاری ویژه خودش بود. و در این حال ایشون به خوبی میدانست که انسان ها برای سلوک نیازمند به همراه هم، تنهایی نمیتونن، یا خودش همراه میشود یا همراه میکرد. این عرصه یک عرصه جمعی است، عرصه فردی نیست. شاید نگاه به این مسئله در سلوک عرفانی یک نگاه جدی به ویژه بشمار که جنبه سلوک در تفکر ولایتی یا بگیم اینها رو در مکتب نجف این جنبه فردی نداره، فقط حتی در سلوک فردیش جنبه فردی نداره. یعنی همراه باید داشته باشه انسان. حالا بعضی از او تعبیر به مراد میبرن، بعضی ها تعبیر به همراه میبرن، تعبیر میخوان به کار ببرن، مهم نیست، ولی یک حرکت جمعی یا نه هر طرف. لذا مرحوم آیت الله ناصری در توصیه هاش و در حرکت هاش و در کارهاش وقتی با دیگران همراه میشد، دیگران را هم با او یا او را با دیگران همراه میکرد و هم جامعه و جمعیت کار رو بالا میبرد و هم در این حال میتونست کار جلو ببرد. در مقاله‌ای که اسباب زمین ساز در تربیت اخلاقی معنوی از دیدگاه آیت الله ناصری، به خوبی به این نکته توجه شد که در همین همایش ارائه شد و توجه بشد. به این که بالاخره انسان وقتی همراه میخواد، در این حال باید همراه آگاه داشته باشه. همراه جاهل انسان را ممکنه به بیراه بکشاند. برای این اساس خیلی توجه داشت به اینکه کی همراهی میکند و اگر او ابناهان غیر صالحی داشت از اونا بازشون میدانست، نه اینکه نهی میکرد از حضور، اما شاخصه های دستش میداد که او میفهمید نباید جای دیگه بره. لذا بعضی من در خاطرات از افرادی که خدمتشان رسیدن دیدم که میگفتن که ما از اصلا از ابتدا هیچ احتمال نمیدادیم هیچ تعلقی نسبت به ایشون پیدا بکنیم، ولی وقتی میرفتید میدیدن اون گمشده که ما میخواستیم هم ایشون بود، اصلا ما دیگران رو نباید میرفتیم سراغش. خب چطور میشه یه نفر یه همچی احساسی داره؟ حتی بعضی ها گمان میکردن، یعنی تعبیر میباوردن برای این که اون چرا که من میخواستم اون به من میگفت، نه اینکه به زبان میآوردم. اون چی که در درونم رو طلب میکردم برای همراهی، او به زبان میآورد و کنده به من میگفت کنار من بمان تا به توانی حرکت بکن. نیاز به استاد در طی طریق مکتب نجف برای جلوگیری از انحراف، برای زمین سازی، برای رشد بیشتر و برای انشالله آگاهی و ارتقاء انسانی خیلی نقش مهمی داره که مرحوم آیت الله ناصری به این نکته بسیار بسیار توجه میکردن و شاید خودشون هم فرزند اساتید خودشون. اساتید ایشون رو تربیت کردن، ولی فرق اساتید ایشون با ایشون همین بود که حالا شدم که دو عرض کردن. آیت الله ناصری با آنچه فرا گرفت به جامعه خودش عمل کرد و به جامعه نشون داد که عمل کرد. ممکنه مرحوم آیت الله کشمیری مرد بزرگی باشد که هست، استاد ایشونه که هست، از سرآمدهای مکتب نجف که هست، اما جایگاه ناصری غیر جایگاه کشمیری. جایگاه ناصری یک جایگاه عامه، توش فقیه هست، عارف هست، فیلسوف هست، انسان باسواد هست، انسان بیسواد هست، مردم عادی، کوچک، بزرگ، زن، مرد، خانواده غیر. این اون چیزایی است که در محضر اون استاد فرا گرفت و در محضر الهی و در سلوک الهی خودش بسان عمل کرد. در این زمینه چندین مقاله داریم که در مسئله در همایش ارائه شده و اینکه خب حالا این استاد چه خصوصیاتی باید داشته باشه. همه دنبال این مطلب میگرد. خوشبختانه در این مسئله در همایش بهش پرداخته شد. که وقتی ما میگیم استاد کسی همراه ما بشه، کی میتونه ما رو جلو ببره؟ در این مقاله، در یکی از مقالات بهش پرداخته شد که نسبتا هم خوب پرداخته شد. توجه کردن به پرورش در هنگام آموزش، عامل بودن استاد خودش به تقوا، جدیت در عبادت، تهجد، یاد خدا، توسل، تکریم، احترام، حق پذیری، محبت به نصیحت و الاخر، اموری از خصوصیاتی هم که برای یک استاد در عرض می شود تعریف شد در این همایش ما. شاید یکی از چیزهایی که قابل باشه آدم بگه این است که نقش آیت الله در هدایت بانوان و همراهی خانوم ها یک نقش قابل ارائه است. ما چند مقاله داشتیم، دو مقالش، سه مقالش تقریبا تایید شد و ارائه شد، انشالله ارائه هم میشه، که با تکیه بر سیره آیت الله ناصری در برخورد بانوان چه نوع در واقع سلوکی برای بانوان مورد توجه باید، چون به شدت روی مسئله کار میکردن. این وقتی با خانم ها ارتباط برقرار میکردن، جایگاه خانم ها در بستری که باید رشد بکنن رو به اونا نشان بده و دستورات یا اقداماتی که باید انجام بدن رو بده اونها می‌فرمودند. احیاگری ارزش‌ها را به عنوان یک ارزش برای زن می‌دانستند. می‌گفتن شماها ارزش‌ها را حیات می‌دید. پایداری را هم به زن‌ها نسبت می‌دادند. می‌گفتن شما ارزش‌ها را پایدار می‌کنید در جامعه. و البته جامعه‌اش فردش هم می‌دونه. مادر به عنوان مادری تکیه بر می‌کرد، می‌گفت شما به عنوان مادر باید اولا این رو زنده‌اش کنید. ثانیاً او رو باید نگه دارید. ثبات حیات بهش بدید. نگذارید وسط تلف بشه، از بین بره. توجه به این مسئله، توجه به یک زیست عفیفانه برای خانم ها مورد توجه آیت الله ناصر که عفت را یکی از شرایط سلوک عارفانه زنان میدانند، همونطوری که ما برای مرد ها همینطور همه چرت میدانیم، اما این رو به عنوان یک خصوصیت ویژه برای خانم ها بیش از چیز دیگری توصیه می‌فرمودند و همراه می‌کردند. و همینطور تحول آفرینی رو ایشون گفت شما نقشش با شماست. خیلی جالبه، شاید شما در جامعه بحث تحول‌ها را زیاد شنیده باشید در عرصه‌های مختلف. آیت الله ناصری می‌فرمودند یکی از پایه‌های هر تحولی در جامعه، حتی تحول اداری و سیاسی هم شما باید بگردید ببینید ریشه‌اش در کجاست. و می‌فرمودند که زن‌ها نقش اساسی در این تحول ایجاد می‌کنند، چه مستقیم چه غیر مستقیم، یعنی توجه داشتن به این مسئله. درست است که هر دانشمندی، هر انسان پاکی در دامن یک خانم پاکی به دنیا بزرگ شد، اما توجه دادن خانم ها به این نقششون که شما هستید که تحولات آینده را در فرزندانتون یا خودتون مستقیما ایفا میکنید، هم به زنها اقتدار میداد، هم به اونها امید میداد، هم جایگاه اینا رو معین میکرد که چیکارن تو این عالم، هم شوق انگیز بود. و عجیب بود، من در خیلی فرمایشاتشون به خانم ها توجه به این که اینا رو زیاد امیدوار بکنن با آنچه که دارن، نه با آنچه که به خیالات برسن بشن، بیش از انگار به اون چیزی که به مردان میگفتن به خانم ها امیدوارشون میکردن، به جایگاهشون رو بهشون تعریف میکردن و اغلب صحبتشون رو با خانم‌ها نگاه کنید ببینید این بهش توجه داده میشه تو همه جا و این خیلی خوبه. بله، اشاعه سبک زندگی توحیدی. و در این حال جالب آیت الله ناصری اون سواله که الالله بیشترین توصیه برای کنشگری اجتماعی زنان رو به خسانان توصیه میفرد، خلاف بعضی از نهله ها که اینها عمدتاً زنان رو به داخل منزل میبرند و در واقع از کنشگری اجتماعی حداقل مستقیم دور میکنند، ایشون تقریباً عکس این عمل. نه اینکه از او غافل میشد، اما اینکه توجه میداد که شما نقش اجتماعی دارید و باید در اجتماع نقش ایفا بکنید، اونم همونطور که عرض کردم با همون مبانی عفیفانه و و خیلی دیدنش در سیره آیت الله و در کلام آیت الله ناصری او رو جذاب میکرد. بنابراین شما ببینید داره اون مبانی که پیغمبر اکرم فرموده بود یا اقدام کرده بود، اهل بیت کردن، داره اقدام کردن واسه جذب زنان جامعه خودشون و بلکه زنان جامعه بعدی شدن. آیت الله ناصری به عینه داره مخاطب خودش به کار میگیره. یکی از مقالاتی که نوشته شده بود که من خاطرم هست الان میخوندم، خاطری از خانمی رو نقل میکرد که من رفتم خدمت آیت الله ناصری، گفتم آقا چند تا مثلا نکته به من بگی، دیدم دقیقاً همونایی رو داره به من میگه که من میخواستمش بدونی که من ازش طلب کرده باشم آقا اینا رو چی بکنم. و عجیب ایشون میگفت که عجیب بود که من چند جلسه دیگه هم خدمتشون رفتم و باز هم همچنان نیازهای من رو به من متذکر میشد. این معلوم میشه که بزرگترین نیاز زنان ما در جامعه همین نکاتیست که حالا به نوعی ما بهش توجه کردیم در این همایش، و شاید جا داشته باشه که در نگاه آیت الله ناصری و در مکتب نجف سلوک بانوان با چه مبانی و با چه مجاری شکل میشه، جا داشته باشه در این زمینه واقعا کار صورت بگیره. و اما اگر در بخش توجه به امام زمان توجه کنیم، ما چقدر دیگه وقت داریم آقا سباب، اگر در بخش توجه به امام زمان هم توجه بکنیم، بخش امام زمان هم توجه بکنیم، خب درباره امام زمان نوشته ها زیاد نوشته شده، حرف ها زیاد گفته شده، که انه آیت الله ناصری رحمت الله علیه نمادی از یک انسان منتظر بود، نمودی از یک انسان منتظر بود، هم یک نماد بود هم یک نمود. یعنی اگر شما میخواستید یک انسانه، یعنی یک انتظار فعال ببینید، نگاه ناصری میکردید. اگر میخواستید یک عارف منتظر رو نگاه کنید، نگاهشون میکردید. اگر به عنوان یک فقیه منتظر رو نگاه میکردید، فقیه منتظر یعنی مضاف مضاف الیه داره. فقیه منتظر غیر از فقیه دو نگاهه به مسئله است. ایشون رو شما میدید، یعنی کأنه آینده نگری در تمام سلوک ایشان موج میزد. یعنی همواره اقداماتش، حرفاش، راهش و گفتارش ناظر به آینده بود. یعنی هیچگاه جلوی خود، به تعبیر امیرالمومنین، نوک دماغ خودش نمی‌دید، همیشه به دوردست‌های آرزوها بهش توجه می‌کرد. و در این زمینه الحمدلله ما مباحث خیلی خوبی داریم. اشتیاق و عشق به امام زمان یکی از چیزایی است که ایشون تشدید می‌کردن با خاطبینش، چون می‌دونست اگر این اتفاق بیفته اینا در سلوکشون راحت می‌مونن، تسهیل میشه ارتقای مهدویت. یکی از اون چیزایی است که سلوک رو خیلی آسون می‌کنه و خیلی روان می‌کنه، از خصوصیات این مکتب توجه و حضور دائمی نسبت به اینکه در محضر امام زمان، یکی از خصوصیاتی است که بهش توجه شد، توسل به حضرت ایشان. و همینطور در وقتی انسان به یک فردی که داره او رو نگاه میکنه توجه میکنه، به طور طبیعی از غفلت هایی که ممکنه اون نپسنده قاعدتا باید پرهیز بکنه. و همین جهت باعث پاکی افرادم میشه، یعنی باعث تقوا میشه. یعنی من وقتی ببینم آقا داره من نگاه میکنه، یک کمی باور کنم که داره من نگاه میکنه. ایشون باور کرده بود که میبیند، نه از لحاظ اعتقادی، میافت که میدیند. اون تعبیری که فرمود کجا رو نگاه کنم که خدا نباشد، کجا رو نگاه کنم که منظر نباشد، این تعبیر از تعبیر آیت الله ناصری است. این که من کجا رو نگاه کنم منظر نباشد، این یه نکته مهمی است دیگه، که انسان این رو بیابد که امام زمان ناظر اوست. اون وقت این رو در وجود افراد شعله ور میکرد. همیشه میگفت هیچ وقت فراموش نکنید که اصلا همیشه از کاری که میگفت امام زمان بود. یعنی باعث میشد شوق و عشق به امام زمان گسترش پیدا بکنه. و همین یکی از راهبردهای هدایت ایشان به شمار میآمد که عشق به امام زمان رو در جامعه مخاطب خودش بیشتر میکرد. در این حال معتقد بود که معنویت با اخلاق باید کنار هم باشه. نمیشه شما اخلاق داشته باشید معنویت نداشته باشید. با عنوان یک انسان منتظر و معنویت را در بستر ارتباط با امام زمان معنا می‌فهمد. یعنی ارتباط درونی افراد را با امام زمان بستر اخلاقش قرار می‌داد. میگفت اگر شما بخواید اخلاق داشته باشید تو این بستر میتونید پیدا بکنید، و اگر بخواید معنویت داشته باشید تو همین بستر باید پیدا بکنید. و همین جهت دیگه حالا شما میدانید دیگه، استاد شما که استاد ما هم هستید، میدانید معنویت دیگه این که آیا ما نیاز به دین دارد یا ندارد دیگه اصلا در مکتب آیت الله ناصری کاملا منتفی شده این بحث. اساسا بدون اون معنویت مفهوم ندارد. شاید معنویت معناش در اینجا اصلا تعریف بشه. ولی آخر بحث بسیار خوبی است که بعضی از عزیزانمون در مقالات خودشون ارائه کردن، مثل مقاله‌ای که جناب استاد علیزاده در این زمین ارائه فرمودن که اخلاق و انتظار و سلوک موالیانه با تأکید بر نگرش و منشه آیت الله ناصری در بستر مهدویه. یعنی اون اخلاق انتظار اساساً بدون این امکان پذیر نمیتونه باشه. البته راه های عملی که بشه رسید به این مسئله و ما بتونیم در واقع نزدیک بکنیم خودمون رو به این ناظر، نزدیک کنیم خودمون رو به این چیزی که میبینیم از ما به خود ما نزدیک تره، هم مورد توجه مخاطبین ما قرار گرفته، راه های اجابت دعا و زنده دلی و نورآفرینی و اینها کمک میکنه در این که انسان در مسیر سلوک خودش به آسانی حرکت بکنه و بره. باز هم در همین جا باز نقش زنان در کلام آیت الله ناصری میجاست. یعنی شما در بستر انتظار چه کارید و کجای کار. و جالبه باز هم من چون دیدم و نگاه کردم، یعنی خیلی مراجعه کردم به فرمایشات آیت الله ناصری نسبت به زنان، اونجا که مخاطباش زنان هستن، اغلب کلام آیت الله ناصری به خانم ها تبیین شأن و کرامت خانم هاست. یعنی اول به اونا میگه خودتون رو دست کم گرفتید، اول خودتون رو پیدا بکنید. این خودتون رو پیدا بکنید خیلی کمک کرده به آیت الله ناصری که انسانها را عزت نفس بده و حرکت در حرکت کردن به مخاطب. یعنی کسی که از کنار آیت الله ناصری بلند میشد احساس انرژی میکرد، احساس میکرد که خب یه چیزی به دست آورده، پس میتونم، پس منم هستم. و این اعتماد به نفس را با برخ کشیدن داشته های اونا به خصوص در بعد در مخاطب خانم هاش خیلی زیاد و آقایون هم بود عرض کردم از ظرفیت هاشون استفاده میکنه، اما در مورد خانم ها به خصوص این مسئله خیلی مورد توجه قرار میگیره و خانم ها را در این مسیر همراهی میکرد. البته ما در این زمینه مطالب فراوان دیگری هم داریم، مثل اینکه چجوری ما میتونیم رفتارهای منتظران را بشناسیم در دوران غیبت و تحلیل بکنیم و وظایفشون رو بشناسیم با تکیه بر سیره و منش آیت الله ناصری، خوب در این همایش ارائه شده و در مقالاتی مطرح شده. خب خیلی ها هستند که آرزو دارند که بدانند که آقای ناصری بر چه اساسی این مسیر خودش رو طی می‌کرد، چه شاخصهایی داشت، شاخصهای حرکت سلوکی و عرفانی حضرت آیت الله ناصری. همونطوری که عرض کردم ما 35-6 شاخص برای این مسئله در این همایش استیاد کردیم، نویسندگان استیاد کردند که حالا شما ممکنه برخی از اینها رو هم به هم مرتبط بسازید و بگید مثلا 20 و چند مورد ما شاخص سلوک آیت الله ناصری داریم. من در خیلی از سخنرانی ها دیدم و شنیدم که درباره شاخص های سلوک عرفانی آیت الله ناصری سخن ها گفتن، اما وقتی اینا تجمیع میشه و کنار هم قرار میگیره یه مرتبه یک مجموعه سازمان یافته میشه، شاید گاهی ازش به دست آورد. یعنی وقتی شما یه مسئله رو، منم یه مسئله رو مورد توجه قرار میدم، شما یکی اون دو تا یکی نه. اما وقتی این تمام این انزا رو میاری شاخصاش در میاری بیرون، نه حالا توضیحاتش رو کنار هم میچینی، میبینی عجب یه چیزی از توش در آمد بیرون، یک انسان متوازن در میاد بیرون، یک انسانی که در عرصه‌های عبادی، در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، یک انسان متعادله. یعنی هم شاخص فرهنگی داره، هم شاخص سیاسی داره، هم شاخص فردی داره، هم اجتماعی. یعنی وقتی سراغش میتونید یاد بیارید تو سیاست چیکار باید بکنید، تو خانواده چیکار باید بکنید. و جالب است که مشی و سیره آیت الله ناصری میتونه برای همه در ابعاد مختلف حرف داشته باشه. این اگر اینو تجمیع بشه یه جا ارائه بشه خیلی شنیدنی و دیدنی میشه، که خب من همه جا ببینم انشاءالله با سخنرانی کسی یه بخشیشو میفهمم و خوشبختانه البته، ولو من گمان میکنم بازم جا داره، کار داره که این کارو تکمیلش بکنن، اما در این همایش خوشبختانه به مجموعه از این شاخصات دسترسی پیدا شد به واسطه نگاه‌های مختلفی که به ایشون شد، که خب حالا بخشش رو در جامعه از عقلانیت شریعت محوریش، نمیدونم ولایت محوریش، معاد باوریش، معیت با قرآنش، آگاه به زمان و مکانش، یعنی یک انسان مردم داره، نیاز جامعه شده برطرف میکنه. این شاخص‌های سلوکی ایشونه، یعنی اگر من بگم ایشون ولایت نداره ممکنه کسی از بعد سیاسی به من نگاه بکنه، البته اشکالم نداره نگاه بکنه، همینطور هم بود تصادفا، اما این قبل از این که در بیرون مدار ولایت مدار باشه در درون خودش ولایت نداره، یعنی اگر در ولایت مدار نبود نمیتونست در بیرون هم ولایت مدار باشه. این شاخص است. وقتی میگیم ولایت مدار یعنی چی مدار؟ یعنی این که اونجایی که من حرف داشته باشم و حرف من آگاهانه متناسب با ولی باشه تمامه، اونجایی هم که حرف من نداشته باشم یا داشته باشم او یه چیز دیگه بگه او مدار باشه. ما معمولا در ولایت مداری خیلی تعبد نداریم، خیلی مؤمن نمیمانیم، اونجایی که هم عقیده این با هم همراهیم، اونجایی که یه کمی حرفمون با هم فرق میکنه دیگه معلوم نیست ما خیلی تبعیت بکنیم. همه موالی اینجوری انا وقتی ما با اهل بیت هم حتی اینجوری. ولی آیت الله ما آیت الله ناصری رحمت الله علیه ولایت مداری به عنوان شاخصه سلوکیش بود و همینطور زندگی زاهدانش، همینطور همراهی با امام زمانش، همراهی با قرآنش، تواضعش، همراهی با ضعفا و فقراش، پیشه گرفتن و سلامش، ترک جدالش، بخشش و بخششش که شاید به زبان زده که چگونه. خب اینا از کجا اومده؟ یعنی اینا رو جمع کنیم توی یه نفر میبینیم عجب این خیلی داره نزدیک میشه به اهل بیت علیهم السلام. شما وقتی به اونا نزدیک میشه انسان کامل میبینیم دقیقا داره اینجوری عمل میکنه. امام زمان دقیقا داره این توصیف شده به این استفاده، یعنی داره خودش میکنه مجلای امام زمان، خودش داره فردی میکنه که من منتظرم، فردی میکنه که من سالکم. یعنی اگر بخوای سالک پیداش بکنی اینجا پیداش میکنی. به این خیلی کمک میکرد در فهم، یعنی نقش خوبی بود که این همایش ایفا کرد در تجمیع این خصوصیات به همراه کردن. و جالب است، حالا من باز دوباره نکته اینجا یادداشت کرده بودم، این که هیچ وقت نمیترسید، نه از باب این که حالا خیلی مثلا نترس بود از این جهت، نه از باب این که همیشه میگفت یک پشت فنا دارم من کنارم هست دیگه. آقای امام حسین فهمید خدایا من چه قصه‌ای دارم، داری میبینی دیگه، وقتی تو داری میبینی من از چه قصه بخورم. اونجور شدید از پا در پا نفس بیفته توش نبود، چون همیشه پناهگاهی برای خودش در عالم میدونست و خودش رو واسطه بین خدا و خودش میدونست. عشق را مبنای حرکت خودش قرار میداد، عشق مبتنی بر عشق تکلیف میکرد، نه مبتنی بر تکلیف عشق بود. یعنی میگفت تکلیف را اگر بر اساس عشق آموختی تکلیف از تکلف میافتد، تکلیف از تکلف میافتد اگر مبتنی بر عشق شدت بگیرد. و خیلی ایشون در این زمینه به عنوان یک سیره همواره کمک میکرد به مخاطبی، شاخصه حرکت او، یعنی ازدیاد علاقات انسان به ارزش ها به امام زمان. و امید، امید رو به شیء عجیب جلوی یأس از حرکت رو از مخاطبینش میگرفت، اجازه نمیداد کسی مایوس بشه از این که من خب به جایی نمیرسم. چه نمیرسی الان رسیدی؟ الان خیلی همون تعبیر امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا دعا کنید ما جهنم نریم، از این گفت دعا میکنم از بهش بیرون نهید. تو چرا چیزی هستی؟ تو خود خیلی چیزا داری، چرا اینجا خودت کم گرفتی؟ یعنی این تزریق امید به جامعه مخاطب خودش. آخه بعضی از ماها اینجوری هستیم، تا میبینیم ما دروغ میگیم، ما که اینجوری هستیم، شما که نه نمازت نمازه، نه سلوکت سلوکه، نه راهت راهه، نمیدونم علت دوام برای این که مثلا او رو راش بندازیم نقطه ضعفاش میشمادیم. او ایشون وقتی راه مینداخت نقطه قوتا رو میگفت. بنابراین یکی از شاخصهای حضرت آیت الله ناصری در هدایت اجتماعی تزریق امید به جامعه است، و اونم با تذکرم طوری قبلنم بهش اشاره شد، با تذکر به داشته های مخاطب و جایگاه مخاطب اون رو انرژی میبخشید و جلو میبرد، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی فرق هم نمی کنه. و این امر برای آیت الله ناصری به عنوان یک شاخصه قابل رؤیت در همه جا بود. هر کس خودشو در آیت الله ناصری به سرعت پیدا میکرد، به سرعت خودشو پیدا میکرد اینجا، یعنی نیازاشو توش میدید. توجه به تواضع، صبر، اخلاص و و و پرهیز از دروغ، تکبر از مؤلفه های معمول ایشان بوده که در کلامشون زیاد بهش توجه میشده. شاید یک نکته هم من تو یکی از مقالات دیدم بد نبود این نکته، توجه آیت الله به در واقع مدیریت سلوک اخلاقی چه در فرد چه در سازمان. شما میدونید امروز مسئله مدیریت اخلاقی یک بحث جدی است در عرصه مدیریت دیگه، که الان ما مدیریت ها رو با چه اساسی باید مبتنی بکنیم بریم جلو. بدون اینکه آیت الله ناصری اشاره به نظریات مدرن امروز بخواد بکنه بر اساس اینکه مدیریت و چه پایه‌هایی هست، از جمله آیا اخلاق هست، معنویت نیست هست، نه میاد و مسیر مدیریت اخلاق در سازمان و مدیریت اخلاق در جامعه و در فرد را مورد توجه قرار میده. یعنی میگه تو اگه میخوایی تعالی اخلاقی خودت رو به عنوان فرد طی بکنی راحت اینه، اگر به عنوان جامعه با تو جامعه این کارو بکنی، و اگر به عنوان سازمان یک مجموعه کاملا برنامه ریزی شده اینم باید اینجوری بکنی. و این توجه به اخلاق حرفه‌ای شما نگاه کنید، ببین مدیریت اخلاق حرفه‌ای در کلام، حالا هیچ وقت ایشون شاید من نشنیدم از تعبیر مدیریت اخلاق حرفه‌ای یا اخلاق حرفه‌ای در مدیریت به کار استفاده بکنم، اما تمام اون شاخص‌ها و مبانی که نیاز داره برای یک مدیر در سازمان خودش اخلاق را گسترش بده، ایشون در تعاملاتش با مدیران یا با کسانی که نیازمند بودن مورد توجه قرار میده. یکی از بخشایی که خیلی مورد توجه قرار گرفت، آخرین بخش هم از که عرض بکنم در رابطه با آیت الله ناصری، ما البته 5 تا مقاله در این زمینه داشتیم، بیشتر داشتیم ولی مثل که هم 5 تاش هم مورد تایید واقع شد، یا 4 تا یا 5 تا، 4 تا یا 5 تا در هر صورت، در رابطه با سلوک اجتماعی و سیاسیش خود شخص آیت الله، که خب به طور طبیعی ما وقتی از یک سالک سخن میگیم انگار خیلی دلمون نمیاد که بگیم در رابطه با مباحث سیاسی چیکار کرد، یا انگار اینا رو یک کمی با هم یک تفارقی قائلیم و بعدم معتقد میشیم کسی که سیاسی است دین نداره، کسی که دین داره سیاسی نیست و الی آخر، یا اگر کسی عارفه سیاستمدار نیست و یا اگر سیاستمدار عارف نمیتونه باشه، چه اینکه عارف باید بستر خودش رو در واقع اون جانمازش رو در محل مصلای خودش برمی کنه. مرحوم آیت الله ناصری جانماز سلوکی خودش رو در بستر جامعهش پهن می کرد و نماز شبش رو در جامعهش می خوند، نه تو نصف شب، البته نصف شب هم می خوند، نه اینکه حالا اونم نمی خوند در بستر فردیش، اما عمده حرکتش بستر اجتماعی بود. همونطوری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدید که عارف بزرگی بود اما تمام سلوک خودش رو تو بستر جامعهش پنهان کرد، اونجا ذکر گفت، توی جامعه فردی خودش ذکر گفت، اما اونی که باعث تعالی این شد اون چیزی بود که در جامعهش تونست تحول ایجاد بکنه و حرکت. سخنرانی های سیاسی ایشون، راهنمایی های سیاسی ایشون نسبت به افراد، ساماندهی مردم در حرکت های سیاسیشون، ساماندهی یعنی در واقع به نوعی سردمدار حرکت های سیاسی، و خب ایشون هم میدونید جبهه هم میرفت با خودش چیز میبرد از این امکاناتی که مردم آماده کرده، این ورم داشت میبرد جبهه با رزمنده ها مینشست. خب یک عارفی که حالا به عنوان مکتب نجف آمده اینجا و داره یه کار فرهنگی و عرفانی میکنه تو جامعه خودش، حضور در جبهه های جنگ و سازماندهی گردآوری امکانات برای جبهه ها و خودش ببره اونجا توضیح بکنه و فلان، این نشان دهنده این است که داره به مخاطبش میگه، خودش هم همین کارو میکرد که آقا اگر بناست بنده بشیم بندگی در اینجاست، اگه بناست سلوک داشته باشیم اینجاست، اگه بناس حرکتی در کار باشه باید تو مردم انجام بشه، ولی لذا ما مبسل مبانات اخلاق عرفانی، اخلاق اجتماعی عرفانی یک مقاله داریم که خیلی خوب درباره ایشون کار کردند، معنویت و حضور اجتماعی در سیره آیت الله ناصری چجور تعریف کرده که حضور آیت الله ناصری در جامعه این معنویت و نمود برنامه، به تعبیر دیگه اگر شما بخواید انسان معنوی رو پیداش بکنید با تو جامعه پیداش بکنید، نه تو پس کوچه ها، اگر اونجا پیداش کردید تو پس خانه ها، اون معلوم میشه که خودش داره یه کاری میکنه به درد نخوره. در هر صورت در تفکر مرحوم آیت الله ناصری و مکتب نجف، حضور اجتماعی و سیاسی یک اصله، یک در واقع بستر مهمه، فراگیر بودن فعالیت های اجتماعی ایشان در عرصه های مختلف. حالا وقتی ما بحث سیاسی میکنیم صرفا ما بحث سیاسی مصطلح فقط نیست، شما در بهداشت مردم هم شما حضور داشت، در نمیدونم تحریک مردم به نماز جمعه، به نماز، به راهپیمایی ها شما دارید میبینید، به از مشاهد خدمت کردن به فقرا دارید میبینید، اینکه به آموزش دارید میبینید، به جامعهش در عرصه های مختلف حضور پیدا میکنه، چه مالی چه رفع مشکل، هر کس در خانه ایشو میره پاسخ میگرفت، یعنی میتونست خدمتشون برسن، سوال هم داشت میرسه. عموم افرادی که میرفتن با یک کمی نشستن میتونستن خدمتشون برن، حتی تا این اواخر عمرشون. این عین سلوکش بود، نه اینکه یه چیزی بود که نه، این سلوک یعنی این، یعنی اینکه میتونه با ارتباط جامعه مخاطب خودش ارتباط برقرار کنه و اونا با ایشون ارتباط برقرار کنن. سهل الوصول بودن از شاخصایشون، سهل الوصول بود، یعنی به راحتی میشد با ایشون ارتباط برقرار کرد، اولا نه با اطرافیانش، نه خودش اینجوری بود، هم سهل الوصول بود هم سهل الارتباط بود، یعنی به تعبیر دیگه به سرعت با افراد ارتباط برقرار، لازم نبود خیلی بشینی کنارش تا ازش خوشت بیاد، همین تا می نشستی می فهمید، یعنی احساس یگانگی می کردی. این نبود مگر اینکه ارتباط فطری و درونی فرد با فرد. پرهیز از شخص محوری، توجه به اخلاق محوری در سیاست و در اجتماع، عمل به مقتضیات اجتماعی و زمان حاضر، یعنی آشنایی به زمان و مکان در فعالیت‌های سیاسی خودش، و همینطور به طور طبیعی ثبات قدم در انجام وظیفه‌اش، شناخت آنچه که در جامعه‌اش داره اتفاق می‌افته، و این ثبات قدم یکی از شاخص‌های یک عارف دیگه، عملاً از هر گونه انحراف و اعوجاجی خودش رو تو عرصه‌های اجتماعی و سیاسی که یک عرصه‌های متکثره حفظ بکنه، و ایشان به خوبی تونسته بود خودش رو در این مسیر حفظ بکنه و بر همین اساس معیار هم بود برای شناخت جریانات سیاسی. این افراد اگه می‌خواستن می‌رفتن پیش ایشون می‌فهمیدن که خب حالا چه مواضعی می‌تونستن بگیرن. این درباره بسیاری از عرفا هم بوده که به نوعی مردم که به تحیر اجتماعی می‌افتادن محضرشون می‌رسیدن و از این تحیر بیرون می‌آمدن. و ما البته یه سری مقالات متعدد دیگری داریم که در رابطه با آیت الله ناصری بهش توجه شده، که حالا من اون چرا که برای دسته‌بندی خدمت شما عرض کردم، تقریبا این دسته‌بندی ها حدود 37-8 تا از مقالات رو در بر میگیره، بقیش هم بفرمایید 10-15 تا مقاله هم هست که هر کدام به صورت فردی یک بخشی از جریان آیت الله ناصری رو داره نمایش میده. من گمان میکنم این همایش به اندازه خودش کار رو جلو برد، اما ما تازه فهمیدیم که راه نرفته چقدر داریم، نه به عنوان شخص آیت الله ناصری، بلکه به عنوان یک جریان آگاهانه نسبت به این سلوک عرفانی در جامعه ما چقدر باید حرف داشته باشیم، بزنیم و نزده داریم، که هر شاخه ای از این رو نگاه بکنید، واردش که بشید و با دقت واردش بشید، احساس میکنید کلام باید وارد یه دریایی بشید. به این کمک میکنه بر این که شاید نیاز نباشه ما دیگه درباره آیت الله ناصری الان دیگه که همایش بگیریم، اما قطعا نیاز هست که حالا چه به عنوان همایش، چه به عنوان کار علمی و پژوهشی، در این شاخصه ها و در این مبانی که باید از اینجا میآمد بیرون، که حالا آمده بیرون، حالا بشینه کسی واقعا اینها رو متناسب با مقتضیات روز و زمان بنشینه، اینها رو باز بکنه و بسیاری از سوالات جامعه اخلاقی و عرفانی امروز بشر ما رو میتونه لابلای اینا بکشه بیرون. من گمان میکنم اینا، این مبانی که حالا نشأت گرفته از سیره و سلوک آیت الله ناصری هست، میتونه پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه مخاطب ما هم شمار بیاد. ما به هر حال سعی کردیم با نشست‌های علمی که داریم، با برگزار این همایشی که برگزار شد، البته خب با کمک شما واقعا زحمت زیادی دفتر تبلیغات پژوهشگاه کشید، همراه شد دفتر تبلیغات چه در اصفهان چه در قم، و من واقعا لازم می‌دانم از مساعی جدی حضرت عالی شاکر نژاد، جناب دکتر شاکر نژاد، جدن تشکر ویژه بکنم که از همون ابتدا همراه ما بود و کمک کرد مجموعه را به ارتقای بیشتر، و در کمیته علمی ما هم محضرتون استفاده کردیم. ممنونیم از شما و از خدای منان، خواستاریم که انشاءالله همه ما را در طی این مسیر انشاءالله بیش از پیش موفق بکنه و راه‌های نرفته رو جلوی پای ما بگذاره، بتونیم انشاءالله مسیرها رو طی بکنیم. و خب تشکرم میکنیم از همه کسانی که در هر بخشی ما رو زحمت کشیدن و ما رو یاری کردند و از خداوند منان میخوایم روح بلند حضرت آیت الله ناصری رو با اجداد طاهرین سادات محشور بگرداند و انشاءالله در محضر امام زمان علیه السلام ببینیم، انشاءالله همراهی بکنیم، انشاءالله در حکومت متعالیش. و همچنین خدا را شاکریم از این که در این نظام الهی و با پشوانه همین موالیان داریم زندگی میکنیم و در کنار ولی فقیه خودمون سعی میکنیم مشکلات را از جامعه برداریم، در این حرکت سلوکی و این در حرکت سلوک الالله انشاءالله یک جامعه عارفانه و مؤمنانه ای را انشاءالله رقم بزنیم. تشکرم میکنم از شما که محبت کردید، این مسیر را در جا باز کردید و این نشست برگزار کردید، همینطور بر دوست عزیز و صدیق گرامی هم جناب آقای صدرایی که زحمات بسیار بسیار زیادی رو در برگزاری این همایش به عهده گرفته بودن و داشتن. امیدوارم انشاءالله خداوند از همه ما با احسان مج قبول بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب فرجهم. تشکر میکنیم و بهره‌مند شدیم از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای معصومی، دبیر همایش سالک الالله، که به دستاوردهای این همایش در ابعاد مختلف پرداختند. من خلاصه ای از این مباحث رو به صورت فهرستوار و کوتاه عرض می کنم. هدف از این همایش و این گرد همایی رصد سیره و اندیشه آیت الله ناصری در ابعاد تربیتی، اخلاقی و مهدوی بوده و دسترسی به گنج نهفته در اقدامات سلوکی این بزرگوار و برای در اختیار گذاشتن راهی برای سالکان و مشتاقان این مسیر بوده. و در این زمینه مقالات خوبی در مباحث تربیتی و مهدوی ارائه شده و بیشترین استقبال رو در این محور ما داشتیم، گرچه تکنگاری هایی هم با موضوعات مختلف داشتیم. مجموعه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی آیت الله در این مقالات توسط محققان مورد توجه قرار گرفت و آیت الله ناصری یک عالم عارف حقیقی به عنوان ثمره ای از مکتب اخلاقی معنوی جف که مبتنی بر عرفان ناب اهل بیت بود معرفی شد، عرفانی مبتنی بر شریعت حق و سلوکی روشمند و اجتهادی. آیت الله ناصری عالمی عامل و عالم و عامل به علم خودش معرفی شد و تبیین شد، عابدی در عرصه عبادت و مجاهدی در عرصه‌های اجتماعی سیاسی و حامی رهبری نظام اسلامی، چه در آغاز انقلاب چه بعد از رحلت حضرت امام. سلوکی و تربیت سلوکی بر اساس تربیت مردم و خلق و گرایش اجتماعی با سیر خودسازی، دگرسازی، جامعه سازی و تمدن سازی مطرح شد و در مقالات منعکس شد. تربیت مهدوی به عنوان یکی از ابعاد شخصیتی این بزرگوار که توجه به قطب عالم و اساس روشنی امامت و به ویژه مهدویت بود مطرح شد و تبیین سیره و الگوی این بزرگوار به عنوان سیره‌ای ناب و تراز بر اساس معیار خاندان وحی و معارف اهل بیت معصومین تبیین شد. خب از زاویه دیگه به عنوان فهرستی دیگه که کوتاه‌تر عرض بشه، در این همایش به مجموعه از این شاخص‌ها به عنوان عقلانیت، شریعت محوری، معیت با قرآن، ولایت محوری، دستگیری از مستضعفین و خدمات فرهنگی و اجتماعی، فضیلت محوری، فضیلت تواضع، اخلاص، ایثار، تربیت اعتقادی، تربیت عالمانه با پشتوانه تهذیب و عمل و تحول آفرینی، اجتماع در فرد، در هم تنیدگی اخلاق و معنویت و شریعت، توجه به تدرج و حرکت گام به گام و حرکت اعتدالی تا مسیر رشد، تا قله رشد، نسخه های تربیتی متنوع با توجه به ظرفیت و تنوع ظرفیتی مخاطب، توجه به سقف آرزوها در سیر سلوک که وجود مبارک امام هست به عنوان غایت سلوک و تجلی اعظم خداوند هست، سلوک موالیانه و تبیین و تصویرگری و تجسم انتظار فعال و پویا و وظایف منتظران به عنوان کسی که هم نماد این مسیر بود، یک منتظر واقعی و نمونه انسان منتظر، تبیین اسباب زمین ساز تربیت اخلاقی معنوی با محوریت مراقبت دائمی و حضور دائم در آستان الهی و حضور در محضر تجلی اعظم خدا امام عصر صلوات الله علیه، شاخصه های سلوک و سلوک جامع عارفانه، تربیتی با پشتوانه نگرش حفظ کرامت انسانی که در سیره ایشون متبلور بود، سلوک تربیتی با محوریت نگرش خدا محور و پرهیز از محوریت انانیت و خودمحوری، سلوک تربیتی ولایت محور با ضرورت اشراف راهنما و استاد و پرهیز از خودروی در این راه، سلوک تربیتی با ضرورت همراه و رفیق سلوکی و حرکت جمعی، تبیین شاخصهای استاد و راهنما و معیارهای اون، بهره‌مندی از راهکارهای ناب معنوی بر اساس مکتب اهل بیت، بیداری سحر، نماز شب، اکسیر دعا، توسل به اهل بیت، ذکر، حضور و مراقبت به ویژه توسل به امام عصر، نقش آیت الله ناصری در تربیت معنوی بانوان و محوریت بانوان در عرصه های خانواده داری، فرزندداری و شوهرداری، توجه به زیست عفیفانه، توجه به جایگاه تحول آفرینی و امید به سرمایه و استعدادهای نهفته در گوهر زن و توجه به جایگاه محوری زن در سبک زندگی توحیدی و سبک زندگی مهدوی از جمله محورهایی که در این مقالات منعکس شد. من در پایان جمله ای رو از آقازاده ایشون حاج شیخ جعفر ناصری با عنوان حرف پایانی قبل از دعای امام زمان عرض بکنم که این مسیر، یعنی مسیر رشد و تهذیب، نیازمند تهذیب اخلاق و باور است. این بزرگوار چنین گرایشاتی هم داشت و گرایش ایشان از ابتدا گرایش تهذیب بود و صاحب نظراتی خاص در کیفیت سلوک تهذیبی و معنوی برای یک طلبه و برای عموم انسان‌ها. گاهی افرادی را دیده‌اید که گرایش تهذیبی هم دارند ولی از درونشان عشق به امام زمان علیه السلام جوشش ندارد. این گرایش هم به طرز عجیبی در شخصیت ایشان بود. می‌گفتند من در وقتی در عراق بودم گاهی از نجف تا مسجد سهله به عشق امام زمان می‌دویدم و نمی‌دانستم که چرا می‌دوم. فقط التهاب عشق و علاقه داشتم. شاید خیلی از افراد عشق مهدوی هم داشته باشند ولی اینطور نیست که خود را وقف خدمات اجتماعی کنند. گاهی گوشه‌ای سر سجاده‌ای می‌نشینند و تسبیحی به دست می‌گیرند و مشغول عبادت و انس خودشان هستند. ایشان در سنین 90 و چند سالگی 3 ساعت مانده به ظهر و 3 ساعت مانده به مغرب مشغول رفع مشکلات مردم می‌شد. تمام همه ایشان رفع مشکلات مردم بود. این شاخصه‌ها و شاخصه‌های این چنین نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. اینها باید الگوبرداری شود و برنامه نوع تربیت تهذیبی، اخلاقی، معنوی، مهدوی، خدماتی و انقلابی ایشان برای ساخته شدن یک فصل جدید و یک نسل جدید الگودهی شود. از پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی جناب دکتر شاکر نژاد و دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان مجدداً تشکر میکنیم برای برگزاری این نشست و همچنین مجدداً از جناب آقای مسعودی دبیر حقانیش تشکر میکنم و همه دستندرکارانی که ما رو یاری کردن در طول این مدت. حسن ختام جلسه ذکر همیشگی آیت الله ناصری و همه مشتاقان راه سلوک. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طميعا.